و فرائع. حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمه اصحار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمه همه گذشتگان و حقداران پدر و مادر و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام و شهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت بهره مند باشند از این محفل واسه که صلوات بر محمد و آل محمد کلمات نورانی معصومین علیهم السلام راه گشاست سعادت دنیا و آخرت رو برای ما رقم میزنه. به برکت کلمات نورانی معصومین علیهم السلام میتوان آینده رو ترسیم کرد و گذشته رو جبران کرد. اگر خسارتی در گذشته است با تأثیر به این کلمات این خسارات گذشته تماما آباد میشه و از بین میره. و اگر احیانا نسبت به آینده مبتلا به فراز و نشیب هستیم به واسطه تأثیر به این کلمات یک دانستن، دو باور کردن، سوم عمل کردن می توان تمام این موانع رو از سر راه مرتفع کرد. ابتلاعاتی که متوجه انسان شده می توان رفع کرد و ابتلاعاتی که ممکن متوجه انسان بشه می توان دفع کرد. چیزی که در منطق اهل البیت علیهم السلام هست هم در سیره و هم در سنت هم در کلماتشون و هم در مشی عملیشون به وضوح دیده میشه، هم خود اهل این مطلب هستند و هم کرارن ما رو دعوت به این مطلب کردن، بحث عبادت و بندگی خداست، پرستش خداست. این مطلب از مطالب بسیار مهم و کلیدی و حساسه. به واسطه عبادت و اطاعت خدا انسان میتواند صحیح و سالم از مبدا به مقصد برسه. سالک درست باشد در دنیا در طریق بندگی و عبودیت اگر قرار بگیره نسبت به گذشته آباد و نسبت به آینده مسیر کاملا هموار. آن چیزی که باعث عدم رشد ماست یا مسیر سیر ما رو کند میکنه وسوسه هایی است که شیطان در ذهن ما به وجود میاره و از رهگذر عبادت تمام این وسوسه ها از بین میره. عبادت و پرستش خدا یه آثار و برکات مادی داره، یه آثار و برکات معنوی داره. ما الان عرضمون ناظر به همین آثار و برکات دنیاست. من اول در لغت این عبادت رو معنا بکنم. شما همه معصومین علیهم السلام در کلماتشون بدون استثنا ما رو دعوت کردن به عبادت خدا، پرستش خدا. خالق العقل خداست، رئیس العقلا پیامبر عظیم الشأن اسلامه و بعد از پیغمبر آن کسانی که توسط پیغمبر معرفی شدند، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هستند که اینها عاقلین هستند در دنیا و مشی ما و سیر ما باید بر اساس آن چیزی باشد که حضرات ترسیم می‌فرمایند. در کلمات معصومین ببینیم و در سیره عملی خودشون هم ببینیم بحث عبودیت و بندگی، بحث عبادت و پرستش خدا. عبادت در لغت به این معناست خداوند فقط لایق عبادت است. در لغت به معنی خضوع و خشوع و تذلل، تعریف در لغت عبادت اینه، غایت خضوع و تذلل را گویند عبادت، غایت تذلل و خضوع را گویند عبادت. کی فقط شأنیت این مقام رو داره که انسان در مقابل اون این خضوع رو داشته باشه؟ فقط ذات اقدس اله. غیر خدا در مقابل کسی ابدا خضوع نباید کرد. یعنی نباید کرد بدین معنا که شما عرض حاجت و نیاز نباید به غیر ببری، باید به خدا بگی. ما عبدیم و به واسطه ای عبادت این اتصالمون برقرار میشه، میشیم عبدالله. غایت تذلل و خضوع، یعنی شما وقتی در مقابل خدا این تذلل و خضوع و خشوع نشون بدید، در مقابل غیر خدا نیازی نداری خضوع و خشوع نشون بدی. برای چی نشون بدی؟ چون خدا خودش غنی مطلق و به ذاته و هر کسی که به خدا متصل بشه مثل خدا غنی میشه. عبدی اطعنی، ای بنده من تو اطاعت منو بکن، من تو رو مثل خودم، مثل نه، مثل غلطه، من تو رو مثل خودم در دنیا قرار میدم، یعنی بی نیازت میکنم، غنیت میکنم. در روایت در ذیل عرض میکنم محضرتون، این غایت تذلل و خضوع و خشوع بالاترین اعلی مراتب به اصطلاح عبادته و فقط خداست که شأنیت این خضوع رو داره که ما برای او خضوع و خشوع بکنیم. در ابتدای خطبه حمام امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید در مقابل خدا فقط این تعظیم رو داشته باشیم. چرا؟ خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصى ولا تنفعه طاعه من اطاع. خدا ما رو خلق کرد، از رهگذر عبادت ما هیچ نفعی به اون نمیرسه و اگر ما بیایم از عبادت خدا فاصله بگیریم، ما باز هیچ لطمه‌ای به خداوندی خدا وارد نمیشه. سود و زیان به برکت عبادت یا عدم عبادت، زیان متوجه عبد ولا غیر، من ضرر میکنم. در این حال که خدا هیچ نیازی به من و عبادت من نداره، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم فی الدنیا مواضعهم. ابتدای خطبه متقین نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، اسم دیگش خطبه حمامه با هی جیمی. خطبه حمام یکی از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. عنایت فرمودین خدا هیچ نیازی به ما و عبادت و پرستش ما نداره، در این حال ما رو در جایگاه خودمون قرار داده، رزق ما رو به همون داده و عبادت ما به نفع خود ماست نه به نفع خدا. من از مجموع روایات 5 مطلب رو تقدیم محضر میکنم. اسمشو من اینجوری گذاشتم، اموری که انسان را وادار به عبادت میکنه. اینا را همه را عرض میکنم برای بیان یک کلام از زهرای مرضیه سلام الله علیها. اموری که ما رو وادار به عبادت میکنه، اگر عقل عقل سلیم باشه، اگر عقل تحت تأثیر قوه خیال یا خیال قرار نگیره، واقعا عقل حکم به این امور میکنه و به واسطه این امور در خانه خدا، اگه خودتو در خونه خدا زدی زمین، در خونه دیگری خودتو زمین نمیخواد بزنی. اگه در خونه خدا ذلیل کردی خودتو، در خونه دیگران عزیز میشی، با این تفاوت که اینجا خودم خودمو ذلیل میکنم، نه کسی منو ذلیل بکنه. اموری که انسانو واداره به عبادت میکنه، 1 توجه به خالقیت خدا، رازقیت خدا، مربی بودن خدا. خدا میگه من رزق تو میدم. خب این رزق طبیعتاً میخوایم مانع سر راش به وجود نیاد دیگه، توسعه در رزق داشته باشیم، رزق وسیع که محتاج به غیر نباشید. عنایت بفهمید رفقا، اصلا بحث رزق با درهم و دینار نیست. تصور کنی اگر کسی درهم و دینار باش آدم متمولیه، نه نه نه، این یک ملکه ایه که در وجود انسان باید قرار بگیره. ممکنه طرف چیزی نداشته باشه اما مناعت طبع داره، مناعت طبع که سرمایه انسانه. آدم هم میبینی ماشینش داستی بلنده، خونش برا، زندگیش برا، از هر فقیری بگی فقیرتره. ولی یه نفرم میبینی هیچی نداره. من سالی 4-5 شب میرم تو یه خونه سخنرانی میکنم، با اینکه خونه من نمیرم سخنرانی بکنم، اما این خونه رو میرم. قبل 40 کل این خونه شاید 60 متر باشه، خونه است، آپارتمان هم نیست، خونه است. الان افتاده تو قسمت پارکینگ حرم هست مصطفی سلام الله علیها، بسیار محقر و کوچیک، تو کوچه پس کوچه های 1 متری 2 متری، یه حیات کوچولو، یه اتاق کوچولو، یه آشپزخونه کوچیک، همین، فرش میکنه، هر شب هم شام میده، یک سال کنار میذاره، جمعیتم تو حیات پر میشه. حالا کلش مثلا چقدر میشه؟ 50 نفر 60 نفر. جمعیت میاد میشینه، خیلی عالی، انقدر روح داره این آدم، از نون شبش میزنه که این چند شب بتونه روزه بگیره، از نون شبش میزنه برای خودش. اینو بهش میان آدم ثروتمند، آدم غنی، روزه ماهیانه تو خونش داره، جلسه میگیره تو خونش، این میشه آدم غنی و ثروتمند. یه نفرم میبینی خیلی متموله، خیلی پول داره، اما از این پولی که داره نه در جهت آسایش خودش، آرامش خودش، نه نفعش به دیگران میرسه. لذا غنا و ثروت و از اون ور فقر و نداری یک ملکه است. کسی داشته باشه غنیه، ولی ممکنه درهم و دینار نداشته باشه، و کسی این مناعت طبع و این ملکه رو نداشته باشه فقیره، اگرچه ممکنه از جهت درهم و دینارم وضعش خیلی عالی باشه. اینا از هر فقیری فقیرترن. رزق ما رو کی میده؟ خدا. خالق ما کیه؟ خدا. نعمات رو کی متوجه ما کرده؟ خدا. دو، توجه به فقر و نیاز. بچه ها رو دیدید شما؟ چقدر نیازمند محبت پدر و مادرن؟ چقدر نیازمندن؟ من فقیرم و نیاز به خدا دارم، فقیر الاللهم. خب چی کار کنم؟ برو در خونه خدا عبادت بکن تا خدا تو رو از فقر به غنا برسونه. سوم، توجه به آثار و برکات عبادت که تو روایت بعد عرض میکنم. در مقابل خدا سر آوردی فرودا؟ من اصلا کاری با آخرت ندارم، فقط دنیا، دنیا رو به چسب، فعلا آخرت رو ول کنیم، آخرت رو میریم میبینیم، ولی دنیا رو با این کلمات آباد کن، به اعلی درجه آباد کن، به بهترین وجه هم آباد کن. لازم هم نیست یه جاهایی بری که شأنیت تو نداشته باشه، نه، شأن خودتو حفظ میکنی، مواضع خودتو حفظ میکنی، با توجه به این کلمات به راحتی میتونی هم دنیا رو آباد کنی هم آخرت رو آباد کنی. چهارم، توجه به آثار سوء ترک، آثار بد ترک عبادت. عبادت رو ترک بکنی یه سری عقوبتی متوجه آدم میاد، اضطراب، استرس، نگرانی، بیقراری، از این طرف به اون طرف رفتن. شما دیدی یه وقتی نماز نخونی مثلا از اول وقت به تأخیر بیفته، در دلت هی دلشوره و اضطراب داری، به محض اینکه نماز رو میخونی یه حس آرامشی داری، همین بس نیست؟ و پنجمین مورد، همه هستی مطیع اوست و مشغول تسبیح اوست، مبادا ما از این تسبیح گویی و اطاعت عقب بیفتیم. در روایت هست این خروسه که صبح بلند میشه، لقمان به پسرش گفت صبح که بلند میشه میشنوی داره قوقولی قوقو میکنه، بعضی وقتا اعصابتو میریزه به هم، نمیذاره بخوابیم، یا اون کبوتره که میاد صدا میکنه، یا اون یا کریم که میاد اون صدا رو از خودش تولید میکنه. توجه میفرمایید؟ اینا همه دارن میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. رفت تو مسجد گوهرشاد، نصف شب بود برای تهجد، دید خشخشت مسجد دارن تسبیح خدا رو میگن. تو بیابون رفته بود یه معبدی برای خودش ساخته بود عبادت میکرد، شب به شب که بلند میشد عبادت میدید این حیوانات درنده حتی سبا دارن ذکر خدا رو میگن. لقمان به پسرش میگه این خروسه داره ذکر خدا رو میگه، مبادا از این خروس تو عقب بیفتی، مبادا عقب بیفتی. اما امام صادق علیه السلام فرمودن فی تورات مکتوبون، اینجوری در تورات آمده، یبن آدم تفرق لعبادتی، ای بنده من فقط پرستش منو بکن. و از رهگذر این پرستش، فقط و فقط پرستش خدا، املع قلبک غنا، قلب تو مملو و از غنا و بی‌نیازی میکنم، ولا اکلک الا طلبک، تو رو به طلبت واگذار نمیکنم، یعنی حاجت تو برآورده میکنم، ولا اکلک الا طلبک، و علی ان اسد فاقتک، بر من است که نیاز رو از تو بردارم. میشی مثل خدا، او غنی به ذاته و هر کسی متصل به او بشه غنی میشه، نیاز نیست. اومد پیش آیت الله العظما بروجردی، مهندس میخواد مسجد اعظم رو برای آقا بسازه، زمینی بسیار بزرگ، سه تا شبستون بزرگ، یه شبستون کوچیک، خب خیلی هزینه داره. میگه کنار آقا نشستم، کنار این مرجع بزرگوار هم یه کتابخونه بود که یه پرده روش آویزون بود. به ایشون گفتم آقا این نقشه، ولی خیلی هزینه داره ها، این نقشه خرجش خیلی بالاست. ایشون دست کردن این پرده رو زدن کنار، فرمودن انقدر بسته. این مهندس میگه نگاه کردم تو این کتابخونه، دیدم دسته دسته پول هست. گفتم بله آقا زیادم هست. پرده رو انداختن، فرمودن پس تو نگران نباش برو. میگه اومدم بلندشم، یه بادی وزید، این پرده رفت کنار، دوباره نگاهم افتاد زیر پرده، دیدم فقط کتابه، فقط کتابه. تو به خدا متصل باش، خدا نیاز ازت بر میداره، به مو هم برسه قطع نمیشه، من حیث لا یحتسب برات میرسه. میگه وایستادم کنار جاده، ماشین خراب شد، دیدم یه زنبوری میره اونور یه دونه گندم ور میداره میاره پشت یه تپه این طرف. رفتم اونور دیدم یه خوشه گندم، یه خوشه گندمام ریخته رو زمین، این زنبوره میاد این گندما رو ور میداره میبره پشت اون تپه. اومدم پشت تپه نگاه کردم، دیدم لونه یه پرنده است، یه پرنده، پرنده نر و ماده جفت مردن، جوجه ها زندن. این میاد ویز ویز کنان که میاد، این جوجه ها منقا رو باز میکنن، دونه گندم رو میندازه تو دهن اینا، میره دومی رو ور میداره. خدا رزق رو میرسونه، مانع رزق به وجود نیار. مثل نماز، اگه نخونی مانع رزقه، مثل بی‌حرمتی به پدر و مادر مانع رزقه، بد اخلاقی با اهل و عیال مانع رزقه، مانع رزق به وجود نیار، رزق به سمتت سرازیر میشه، نگران نباش. و املع و علی ان اسد دفاقتک، بر من است که نیاز از تو بردارم. و از اون بر و این لا تفرق لعبادتی، اگر عبادت و بندگی منو نکنی. خدا میگه املع قلبک شغلا به دنیا، تو رو گرفتار دنیات میکنم، گرفتار دنیات میکنم. انقدر خدا رو شکر کن، با تمام سختی ها و مشکلات اومدی امشب شب شهادت حضرت زهرا برای بیبی عزاداری بکنی، انقدر باید خدا رو شکر کنی، چه نعمتی خدا بهمون داده. ثم لا اسد دفاقتک، در به نیاز رو به رویت نمیبندم، همیشه محتاجه، وضعش هم خوبه ها، ولی همش این ور اونوره. من یه دوستی دارم، ایشون یه مسئولیتی داره، مسئولیت توی کار خاصی داره، بعد خودش میگه من راحت ماهی 19 تومن 20 میلیون درآمدمه، دور از محضرتون، ولی میگم مثل یه پفک خرج میشه، اصلا نمیدونم چی کارش میکنم. بعد میگم باورت میشه من آخر ماها کم میارم؟ رزقش رزق داره ها، ولی برکت نداره، مرتب نیازمنده، مرتب نق میزنه، غر میزنه، از نداری میگه. ولی همین آقایی که عرض کردم، ساعت ها ما با هم بودیم، کنار هم بودیم، یک بار نسبت به نداری قور بزنه ابدا. میگه هر وقت نیاز داشتم خدا رسونده و میرسونه. و اکل که الا طلبک، تو رو به خودت واگذارت میکنم. اینا رو عرض کردم برای این جمله. زهرای مرضی سلام الله علیها میفرماید من اسعد الالله خالص عبادته. اگر کسی عبادت خالصانه شو به سمت خدا بفرسته، احبت الله الیه افضل مصلحته، خدا فوق رغبتت بهت میده، فوق رغبت اون عبد بهش نازل میکنه. من اسعد الالله خالص عبادته، کسی که عبادت خالصانه شو به سمت خدا بفرسته، احبت الله الیه افضل مصلحته، بالاتر از اونی که میخوای خدا بهت میده. این خیلی سخته. هر چی خدا گفته انجام بدیم بگیم چشم، همه جورم سپورتت میکنم، هیچ وقتم لنگت نمیذارم، محتاج احدیت نمیکنم. بندگی خدا رو بکن، خدا فوق رغبت بهت میده، افضل مصلحت رو به سمتت سرازیر میکنه. احبت الله الیه افضل مصلحته. ببخشید میخواستم امشب کلامی هم عرض کرده باشم و الا امشب شاید بیشتر باید بگیم و گریه کنیم. شب بیمادری ائمه علیهم السلام، یعنی شب بیمادری هممونه در واقع. ولی زهرای مرضیه سلام الله علیها وصیت میکنه علی جان، منو نصف شب غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه به خاکم بسپر و احدی هم مطلع نشه. چرا؟ الان وصیت نامه رو از رو براتون میخونم. چرا اینجوری بی بی وصیت میکنن؟ مگه جز زهرای مرضیه پیغمبر خدا دختر دیگه ای داره؟ دردانه پیغمبر خدا، این گوهر، چرا باید اینجوری وصیت بکنن؟ علی جان تابوت منو زمانی بردار که همه خوابن. قسم میده امیرالمؤمنین رو، مبادا مردم تو تشییع من بیان و من از این مردم راضی نیستم. چرا؟ چرا اینقدر دل دختر پیغمبر پر درده؟ این مردم مگه چه کردن؟ جنایتشو الان براتون میگم. چه کردن؟ علی جان قبر من رو هم نفهمن کجاست. ولا تعلن قبری احدا، احدی قبر منو مطلع نشه. چرا؟ چرا بی بی جان؟ و تازه میفرماید اینا فقط زیر تابوتم بیان، چند تا مرد و دو سه تا زن رو حس بکنی. امام حسن و امام حسین هم که خب کودکن، کوچیکن، یعنی در واقع 6-7 نفر زیر تابوت مادر ما زهرا اومدن. چرا؟ و این همه تأکید علی جان اینها تو تشییع من نیانا، نیان. این همه تأکید چرا؟ زهرای مرضیه میفرماد من از این مردم راضی نیستم و اینها با ظلمی که کردن حق ندارن به من نماز میخونن و راضی نیستم اینا به من نماز بخونن. خانم جان چرا؟ بیبی وصیت بیان میفرماید لا تصلی علیه. من از رو براتون بخونم از حفظم ها، ولی کلمه یو میخوام از جان اندازم. لا تصلی علیه امت نقضت عهد الله و عهد ابی. امتی که نقض کردن عهد خدا و عهد رسولشو. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله و عهد أبي في أمير المؤمنين علي. من میخواستم رو بخونم که کلمه جان از حفظم مطلب رو، ولی امتی که نقض کردن عهد خدا و رسولش راجع به چی؟ بی بی جان کلمه امیرالمؤمنین رو مقدمه بر علی میکنن، یعنی اونی که قصه حضرت زهرا سلام الله علیها قربت امامشه، امام زمانش. میتونستم میگن فی علی امیر المؤمنین، ولی نفرمودن، فرمودن لا تصلی علی امت نقضت عهد الله و عهد ابی فی امیر المؤمنین علی. کلمه امیر المؤمنین رو مقدم کردن. امتی که نقض کردن این عهد رو راجع به علی علیه السلام و این امتی که یعنی خدا میدونه تعبیر به قدری جانسوزه و ظلمو لی حقی ظلم من کردن اینا مرحله بعده ها به اینا دونه بدونه که میاد یعنی در اولویت اونی که قصه اصلی حضرت زهراست قربت امیرالمؤمنینه و ظلمو لی حقی در حق من ظلم کردن و اخذو ارسی ارس منو گرفتن و حرقو صحیفتی نامه ای رو که و هر رقو صحیفتی التی کتبها لی ابی به ملک فدک اون سندی که بابام برای باغ فدک به من داده بود اونو آتیشش زدن و هر رقو صحیفتی و کذبو شهودی همه تصور میکنیم روزه حضرت زهرا اونام روزه است در و دیوار و کوچه و ایناست اونام هست اما بیشتر از همه اینه اونا جسم فاطمه رو از بین برده اینا جیگر فاطمه رو سوزونده چرا؟ زهرای مرضیه اومد تو مسجد خلفای جور و ظلم نشستن حضرت فرمودن که فدک مال منه ببینید تو فقه ما این کتاب دست منه قاعده ید میگه این کتاب مال منه اگه شما میگی مال شماست چون این کتاب دست منه من نباید شاهد بیارم شما باید بری شاهد بیاری که این کتاب مال شماست نه من زهرای مرضیه تو باغ فدک هم سند داشت از طرف پیغمبر جدا ملک بود ارث نبود در زمان حیات پیغمبر خدا این فدک رو به زهرای مرضیه داده بودن و سند کرده بودن گذشته از اون تو این باغ کارگزاران حضرت مشغول کار بودن کارگرایی که برای بیبی کار میکردن پول از بیبی میگرفتن کارگرا رو بیرون کردن اون ملعون بعد فاطمه زهرا فرمود فدک مال منه رو کرد به حضرت و گفت اگر میگی فدک مال توه باید بری شاهد بیاری از فاطمه شاهد میخواد لا اله الا الله حضرت فرمود اگر یه روزی شاهد بیاد که زهرا مرتکب فلان گناه شده گفت به همون خدا بر تو حد جاری میکنه شاهدا کیا هستن و هم والله جبرائیل و میکائیل ام ایمن فزه اینا شاهدا بودن ابنی حسن و حسین و امیر المؤمنین من فکر میکنم اینجور تو ذهنم میاد حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این قصه شاید مثلا گفته باشن ای کاش علی رو به عنوان شاهد معرفی نمیکردم دو تا جسارت به علی کرده اون ملعون یکیشو میتونم بگم دومی رو اصلا زبونم نمیچرخه بگم جمله اول که برگشت اون ملعون گفت این بود دونه به دونه بلند شدن شهادت زنا رو که قبول نکرد زنای بهشتی امام حسن و امام حسین هم گفته اینا طفلن و بچن شهادت قبول نیست نگاهی به امیرالمؤمنین کرد علی بلند شد شهادت بده اون ملعون برگشت گفت علی تو بشین مسئله تو مسئله کسیه که میخواد آتیش به تنور خونه خودش ببره و جمله دومو نمیتونم بگم اللهم لعن اول ظالم زلم و کذب و شهودی شاهدای منو تکذیب کردن یه نفرم بلند نشد حرف بزنه و تنت علیهم فی بیوتهم در خانه های خودشون خزیدن و امیر المؤمنین یحملونی علی منو حمل میکرد رو مرکب و معی الحسن و الحسین حسن و حسین با من بودن لیلن و نهارن الی منازلهم شب و روز در خونه هاشون میرفتن خدا کنه با این حساب که امیرالمؤمنین هر شب و روز زهرا رو میبرده در خونه مهاجر و انصار رو میزده خدا کنه اون هجوم به در بعد از این وقایع بوده باشه چرا؟ چون اگر قبلش بوده باشه آخ مادر ما چه دردی کشیده چه دردی کشیده چه دردی کشیده خدا میدونه من در اثر یه تصادف سینم ضربه دید این استخون سینم یه خود ترک برداشت نفس نمیتونستم بکشم تکون میخوردم تمام بدنم تیر میکشید. یه ضربه خود یه خوردم ترک برداشت همین. لیلن و نهارن الان منازله هم و اذکر هم به الله و رسوله، اونا رو متذکر خدا و رسول خدا میشدم. ان لا تظلمونا، به ما ظلم نکنید. ولا تقصبونا حقنا الذي جعله الله لنا، حقی که خدا برای ما گذاشته از ما نگیرید. فیجیبونا لیلن، شب به ما وعده میدادن اجابت میکردن. و یقعدون عن نصرتنا نهارن، روز که میشد دست از یاری ما برمیداشتن. آخ امتی که فجمعوا الحطب الجزل على بابنا، امتی که حطب جزل آوردن پشت درب خانه ما. حطب جزل، حطب جزل چیه؟ بعد آخر این فقره حضرت زهرا میفهمد هذه امتون تصلی علیه، این امت به من نماز بخونه. حطب جزل آوردن پشت در. حطب جزل سه معنا براش گفتن، کرارن عرض کردم، مکرر از من شنیدید. روزه حضرت زهرا همینه دیگه، تکرار میشه اما تکراری نمیشه، چیز جدید که نمیتونم بگم، روزه ها همینه. حطب جزل معنای اولش اینه، بغل بغل هیزم خشک فراوان. معنای دوم، دیدید درخت رو میبرن حلقه حلقه میکنن، بهش میگن کنده درخت، عرب بهش میگه حطب جزل. معنای سوم، این دوتا رو من تو لغت دیدم، سومی و یه عرب زبان تو حرم به من گفت، نمیدونم از کجا. حطب جزل به معنای هیزم خاصی است، اسم هیزم خاصیه که دو ویژگی داره، دود کم حرارت زیاد. حالا همون معنای مشهور رو بگیریم، بغل بغل هیزم برای چی؟ برای سوزوندن یه در؟ برای سوزوندن دیگه در که مشعلم کافیه. خدا حضرت زهرا بفرماد بی بی جان برای چی این همه هیزم آوردن؟ فجمعوا الحطب الجزل على بابنا و اتوا بالنار، آتیش آوردن، لیحرقوه، یعنی در رو بسوزونن، و یحرقونا، یعنی میخواستن آدم سوزی را بندازن تو مدینه. هذه امتون تصلی علیه، این امت به من نماز بخونم، من از این امت راضی نیستم، این امت به من نماز بخونم. لا اله الا الله، امتی که فقط نگاه کردن کاری نکردن، که هجوم آوردن رفتن تو خونه. نمیتونم، یعنی واقعا سخته. درسته شب شهادته، نمیدونم زبونم به چرخه، دیشبم گفتم خدا شاهده روزا حضرت زهرا اصلا قلب آدمو به درد میاره، نمیدونه آدم اصلا بگه نگه. خب من مستمعم و میشناسم، میبینم اذیت میشید به قرآن، منم اصرار به روزه خوندن ندارم، بعضی فکر میکنم ما خیلی حرص روزه خوندن دارم، نه به خدا، ولی به خدا بس یه اینا رو نگفتن، یه وقتایی میشنوی تعجب میکنی، تعجب میکنی، وقتایی میشنوی تعجب میکنی. شما الان وارد خونه یکی از بستگان بشی، مثلا یه زن نامحرمی تو خونه باشه، در میزنی، در میزنی، تازه وارد میشی، یا الله یا الله، صاحب خونه یا الله، به خدا اجازه نگرفتن وارد شدن. خاک به دهن من، شب شهادته، نمیدونم چقدر گرفتی یا نگرفتی، اینو میگم به اندازه که گرفتی منم تو روزه ورود پیدا میکنم. زهرای مرضی سلام الله علیها شاید باورش نشده و فکر نمیکرد اینا بی اجازه وارد بشن، لذا جوری پشت در اومد که نباید می اومد. من اصلشو که نگفتم تو حاشیه میگم، اینجا عبای علی به کار اومد. اینجا عبا به کار اومد. رفتن تو، بماند. چی شد؟ با در چی کار کردن؟ یه زنده بودم فردا شب براتون بگم اگه حیاتی بود. خدا نفسگیر اصلا. شما هم اذیت میشین، من نمیخوام. ولی بذارید ما اذیت بشیم، امام زمان اذیت نشه. داشتم میرفتم مدرسه برای درس. خب مدرسه ما مشرفه به حال مست معصوم سلام الله علیه هاست. اومدیم عرض ادب بکنیم، دیدم که یه خانم آقا دارن از تاکسی پیاده میشن. این خانومه که پیاده شد، مرده داشت کرایه تاکسی حساب میکرد، در و بست، چادر این زن لایی درگیر کرد. ماشین حرکت کرد، چادر از سر این زن کشیده شد. آقا من یه حالی شدم، اومدم بودم طرف تاکسی، دیدم آبر پیاده، کاسه بعد تو مغازه، ماشین روبروی، موتوری دو هفتش ده نفر زدن رو کاپوت با عزت و احترام. چادر از لای در آوردن دادن به این زنه. تمام بدن این زنم پوشیده بودا. من دیدم مرده رفت تو کوچه روبرو کنار دیوار نشه زار زار گریه میکرد. به خدا هیچ کس برای تماشا نرفت، همه برای کمک رفتن. هیچ کس هم نمیدونست این زن کیه، هیچ کس نمیدونست. آخ لگد زد وارد شد، مادر ما پشت در افتاد. بیهوش شد چون بار داشت. و این ضربه حرامزاده چیکار کرد؟ تیکه‌هاشو میزنم برای فردا شب، الان نمیتونم بگم، خودم حالشو ندارم. اما اینجا رو بشنوید، ریختن علی رو با لباسش گرفت. شما نالتون رو بزنید، الهی هیچ وقت نبینی نامحرم وارد خونت بشه، الهی هیچ وقت نبینی مادر جلو چشمت زمین بخوره، الهی هیچ وقت نبینی جای دست نامحرم رو صورت ناموست باشه. روزه خودتون رو من بخونم خوبه؟ اومدن برن بیرون، زهرا به هوش اومد. ناله بزن صدا منو نشنوی. زهرا به هوش اومد، دامن علی رو گرفت. 40 تا علی رو میکشیدن، زهرا یه تنه نگر داشته بود. هی میکشیدن، فاطمه نگر داشته بود. انقدر کشیدن لباس زهرا، لباس علی تو دست زهرا پاره شد، اما فاطمه دستشو باز نکرد. اینجا عمر عصبانی شد، خلافو از قنفذ گرفت. نه به یه بازو، به دو بازوی زهرا نه یک بار، مکرر زد.